اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان برنامه سرمشق. در ادامه بحث جهاد و شهادت در نهج البلاغه به جهاد با اهل بغی و اهل فتنه می رسیم. میدانی که حریف ما نه کافر و مشرک، نه دشمن خارجی، بلکه اهل بغی و شورشیان داخلی و فتنه‌گران مزدور هست که سپاه دشمن هستند و مزدور ابلیس. در زمان امام علی علیه السلام و دوران خلافت 5 ساله آن حضرت، عده‌ای با سوابقی که در سپاه علی داشتند و از رزمندگان جبهه نبرد با شامیان بودند، در یک چرخش 180 درجه‌ای که ریشه در بی بصیرتی و فهم غلط اونها داشت با خود امام جنگیدند. بله، خوارج نهروان با چهره های مقدس معاب، فریبنده، ظاهر الصلاح، اهل نماز و تلاوت قرآن، نماز شب، پیشانی های پینه بسته، اما کج فهم که سر از اطاعت ولی خدا برتافتند و شمشیر به روی علی علیه السلام کشیدند و در جامعه هم ترور، ناامنی، خروج و طغیان به راه انداختن. اصطلاحاً به اونها اهل بغی گفته میشه، یعنی شورشیان بر ضد حکومت اسلامی و امام حق. کلامی از آن حضرت را میآوریم خدمت شما، یکی قبل از درگیری با خوارج نهروان و بخشی و سخنی هم بعد از جنگ و کشته شدن اونها. در خطبه 122 که مربوط است به سخنان اون حضرت قبل از درگیری، خطاب به اونها که به بهانه مسئله حکمیت با نظام علوی مخالفت می‌کردند، حضرت ابتدا ریشه‌یابی می‌کنه مسئله حکمیت رو، قرآن بر نیزه کردن فریبکارانه سپاه معاویه رو و گول خوردن جمعی رو که نمی‌تونستند هضم کنند جنگیدن با کسانی را که به ظاهر دعوت به حکمیت قرآن می کنند. روشنگری های حضرت سبب شد که عده‌ای از اون جمع جدا شدند. عده‌ای هم با تعصب و لجاجت تعارض خود را با علی علیه السلام ادامه دادند که در نهایت منجر به جنگ و شکست سخت اونها شد. حضرت فرمود ما در زمان پیامبر با کافران و منافقان می جنگیدیم، ولی امروز با مسلمانانی که به بیراه رفته اند، ولکن انما اصبحنا نقاتل و اخواننا فی الاسلام، امروز ما با برادران مسلمان خود می جنگیم، ولی به خاطر اینکه علا ما دخل فیه من الزیغ و الاعوجاج و شبهت و تأویل، انحراف فکری، کج فهمی، شبه های خطرناک، تأویل آیات و احکام، این هاست که گاهی مسلمان نماز شب خون رو رو در روی نظام علوی قرار میده و از یک همرزم دیروز یاغی امروز میسازه و از یک مطیع خدا و رسول پیرو شیطان و نفس اماره میپروره. پناه بر خدا. در قسمت بعد هم همین موضوع رو بیشتر توضیح میدیم.
یا علی.
وقتی معاویه به حکومت رسید، روزی به اهل مجلس خود گفت چگونه می توانیم آینده خود را پیش بینی کنیم؟ آنها گفتند ما راهی برای آن نمی شناسیم. معاویه گفت من آن را از علم علی ابن ابی طالب به دست می آورم، زیرا او هر چه می گوید راست است و باطل نیست. پس سه نفر را طلبید و با آنها گفت هر سه به کوفه بروید و یکی پس از دیگری وارد شهر شوید و خبر مرگ مرا به مردم برسانید. ولی توجه داشته باشید که هر سه یک سخن بگویید و در علت و روز مرگ و محل قبر من اختلاف نداشته باشید و دقت کنید که علی ابن ابی طالب در این باره چه میگوید. آنها رفتند. اولی وارد کوفه شد. مردم پرسیدند از کجا میایی؟ گفت از شام آمدم و حامل خبر مرگ معاویه هستم. مردم این خبر را به امیر المؤمنین علیه السلام رساندند، ولی آن حضرت اعتنایی به این خبر نکرد. دومی و سومی هم وارد شده و همان خبر را دادند و مردم دوباره مولا علی علیه السلام را از آن خبر مطلع کردند و در مرتبه سوم که نزد حضرت آمدند گفتند خبر درست است، زیرا هر سه نفر که در سه روز وارد کوفه شدند این خبر را بدون هیچ اختلافی بیان کردند. حضرت علی علیه السلام وقتی اصرار و پافشاری مردم بر صحت خبر را شنید فرمود معاویه نمرده و نمی میرد مگر محاسن من با خون سرم رنگین شود. سپس آن سه نفر این خبر را برای معاویه بردند.
یه وقتی معاویه سعد ابن ابی وقاص و خاص، سعد ابن ابی وقاص پدر عمر سعد که حالا تو اون حمله به ایران هم حضور داشته و خیلی برای او اهمیت قائلن، سردار قادسیه بهش میگن، معاویه به او گفت ما اعلام کردیم تو منبرها و سخنرانیها و خطبه های نماز جمعه سب علی بشه، به امیر المومنین سب بگن، ناسزا بگن. مرحوم علامه امینی در القدیر میگه 70,000 منبر سخنراناش سب علی میکردن، ناسزا میگفتن. این کاری بود که معاویه کرد، بنیان سب و گذاشت. به سعد ابن ابی وقاص اعتراض کرد، گفت شنیدم تو سب نمی کنی. گفت جناب معاویه درسته، من این کارو نمی کنم. گفت چرا؟ دستور منه، دستور حکومتیه. گفت جناب معاویه سه تا فضیلت علی داره که اگر یکی از اینا رو من یا تو داشتیم به دنیا افتخار می کردیم. این سه تا فضیلت نمیذاره من علی رو سب کنه. حالا سعد ابن ابی وقاص داره سه تاشو میگه، خیلی بیشتر از این حرف هاست. خدا رحمت کنه علامه امینی 2000 فضیلت و دلیل امامت حضرت علی رو نوشته، چاپ شده، الفین کتاب 2000 تو بازار هست، خیلی بالاتر از این حرف هاست. ولی چون از زبان دشمن من دارم میگم، گفت معاویه سه تا فضیلت داره علی، اگر یکی از اینا در خاندان من و تو بود افتخار میکردیم. یک، جان رسول الله. قرآن میفرماید انفسنا، انفسنا یعنی جان پیغمبره. من سب به علی کنم پیغمبر رو سب کردم، چون نفس پیغمبره. دو، معاویه در جنگ تبوک شیعه و سنی رو نوشتن که پیغمبر به امیر المومنین فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسا، تو نسبت به من مثل حضرت هارون نسبت به موسا. هارون چه کاره موسی بود؟ جانشینش بود، وسیش بود، خلیفه بود. حدیث منزلت، من چطور توهین کنم به کسی که پیغمبر گفت تو نسبت به من مثل هارونی، نسبت به موسی برادر هارون. و سوم، معاویه در جنگ خیبر همه ما ایستاده بودیم، کار متوقف شده بود، پیغمبر مردم رو جمع کرد فرمود نگران نباشید، فردا پرچم و دست کسی میدم که این قلعه رو فتح کنه و اون کسی نیست جز اون کسی که خدا و پیغمبر دوستش دارن و اونم خدا و پیغمبر رو دوست داره. نگفت کیه. همه چشمها فردا دوخته شده بود به دست و دهان پیغمبر ببینن این آقا کیه که خدا و پیغمبر دوستش دارن، اونم خدا و پیغمبر رو دوست داره. یه وقت رسول خدا پرچم رو داد دست امیر المومنین، فرمود هازا رجلون یحب الله و رسوله، این همون کسیه که گفتم خدا و پیغمبر دوستش دارن. اون وقت من سب علی کنم با اون آیه مباهله، با اون حدیث منزلت، با اون جریان خیبر.
علی صوم و صلات است، علی حج و زکات است، علی صبر و ثبات است، علی خضر حیات است، علی نیت و تکبیر، علی حمد و رکوع است و قیام است و قعود است.
استاد جواد محدثی.
از نبرد و جهاد حضرت امیر علیه السلام با فتنه‌گران داخلی و خوارج نهروان می گفتیم در خطبه 122. مورد دیگر در خطبه 93 است، پس از پایان ماجرای خوارج و عزم حضرت امیر برای ادامه نبرد با معاویه. تحلیلی از اوضاع داره. محور این خطبه هم به نوعی فتنه است، لیکن فتنه انگیزی های معاویه و مزدوران او. بعد از حمد و ثنای الهی می فرماید ایها الناس فانی فقعت عین الفتنه ولم یکن لیجتر علیها احد غیری. ای مردم، من بودم که چشم فتنه رو از حدقه بیرون آوردم، هرگز کسی غیر از من جرأت این کار رو نداشت. و راست می فرمود حضرت و دقیق، در افتادن با خشک مقدس های خوش ظاهر حق به جانب، تسبیح به دست و پیشانی های پینه بسته که مثلا مشهد و کربلاشون ترک نمیشه، صف اول نماز جماعت هم میستن، کارهای به ظاهر دینی هم میکنن، اهل روزه و عزاداری هم هستن، ولی با ولایت مخالفن و اسلامشون آمریکاییه. در افتادن با اینها، به خصوص اگر میان عده‌ای هم نفوذ و طرفدار داشته باشند، کار سختی است. اینه که حضرت می‌فرماید من بودم که چشم فتنه رو درآوردم و کسی غیر از من جرأت چنین کاری رو نداشت. حضرت دید که خوارج از صرف شعار و حرف هم بیرون رفتن و داعشیوار دست به آدمکشی می‌زنند، شکم می‌درند، سر می‌برند مثل داعشی‌ها. اینجا بود که تصمیم گرفت این قده سرطانی رو از ریشه دراره و چشم فتنه رو کور کنه. خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی رو که ریشه داعشی ها رو با اقتدار کند. کسانی که با الله اکبر سر می بریدن، با پرچم لا اله الا الله آدم ها رو زنده زنده می سوزندن. این بصیرت عمیق و شجاعت بی نظیر می خواد. با علی در بدر بودن شرط نیست ای برادر، نهروان در پیش روست. پس نوعی از پیکار هم پیکار با اصحاب فتنه است که ما پس از انقلاب ابتدا با منافقین، با کمله، دموکرات، شریکای فدایی مواجه بودیم، بعد هم در سالهای اخیر قضایای مربوط به فتنه رو همتون می دانید. در عبادتکده جامعه در دوره جور، هر که بر مهر سکوت میزند پیشانی، یا رکوعش به شکم، مهر سجودش زر و سیم، نتوان نام مسلمان به چنین شخص نهاد مگر از راه مجاز. تا برنامه بعد و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ولی ما را السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
هر کسی که هواییه بسم الله، دلی که نی نواییه بسم الله.
یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با سوگواران حسینی در سراسر کشور.
دلی که نی نواییه بسم الله، پاب رکاب کربلا بسم الله، حسین کربلاییه بسم الله، حسین کربلاییه بسم الله.
رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
از دل آشنای این شهر کلان، این تهران با شکوه، در کوچه های همیشه آشنای این کهن بوم، در این مردی درخشید که نامش در دل تاریخ مقاومت برای همیشه ماناست گرچه گمنام بود. سرداری دلیر، رشید مردی از جنس سکوت و مقاومت که راهش آغشته به عطر خاک فلسطین بود. محمد سعید ایزدی، مردی که با قدم‌های استوارش پنجره‌های ظلمت را شکست و در تاریکی‌های صهیون بر فراز مظلومیت فلسطین روشنایی بخشید. اکنون وقت میثاق است، وقت وداع، وقت قرار. جمعه 20 تیر ماه ساعت 17 در مسجد پیامبر اعظم شهرک شهید محلاتی غنیمتی است برای بازخوانی آن داستان بزرگ، برای شنیدن زمزمه های جانفشانی و افتخار. بیایید کنار هم جمع شویم در لحظه هایی که یاد شهیدانمان جان می گیرد و قلب هایمان از نغمه آهنگین شجاعت و ایثار این مرد گمنام فلسطین پر می شود. در این ساعت مقدس با حضور خود سایه سردار را بر دلهایمان حس خواهیم کرد و عهدی دوباره خواهیم بست برای ادامه راهی که او به زیبایی پیمود. منتظر شما هستیم در مراسم گرامی داشته سردار شهید محمد سعید ایزدی. لحظه ها ارزشمندند و با حضور دلنواز شما ارزشمندتر. گرامی باد یاد و خاطره شهدای عزیزمون. ممنونم که با بخش سوم برنامه‌ها تا این لحظه همراه بودید. سلوک عاشورایی رو تقدیمتون میکنیم با سخنان مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی با موضوع مهار نفس و شناسایی حق و تصدیق حق. امیدواریم که تمامی برنامه‌ها مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم تا توفیقی دوباره.
گرم شد بازار عشق زوفنون، بلعجب
عشق تو درمان من است،
مهر تو نور دل و اول و پایان منه، ای حسین این که عوالم همه حیران تو هم گوهر
سلوز که آشاش را
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. بحث ما راجع به قیام امام حسین صلوات الله علیه بود که عرض کردم اون چجا که مرکز این قیام قرار گرفته بود و هدفگیری کرده بود حضرت، عبارت از وصول به حق و اقامه حق بود و اون هم منوط عرض کردم به چهار چیز است: و یک تشخیص حق، دو راه رسیدن به حق، سوم حرکت در راهی را که انسان به حق میرسد، و بالاخره پایداری در این سیر. در ساعت گذشته عرض کردم حق و باطل اینها تقابل دارند. حق به معنای اون چرا که درست است و سزاوار است بودش، و باطل در مقابل اوست که سزاوار نیست بوده او و درست نیست. خب بحث من جلسه گذشته به اینجا رسید که در باب مسئله تشخیص حق که اولین مسئله بود، گفتم از آثار حق و باطل انسان میتواند تشخیص بدهد. هر شیء گفت ان آثارنا تدل علینا، اثر از شیء گویای هم شیء است، و بارزترین اثر اونها دو اثر بود که مطرح کردم، او این که حق ثقیل است و تلخ و باطل خفیف است و شیرین. خب بحثی که کردیم جلسه گذشته نکته رو من عرض کردم، و اون نکته این بود که اینی که ما در روایات متعدده بود که قبلا اینها رو مطرح کردم، این دو اثر بارز رو نسبت به حق و باطل مطرح می‌فرمایند، این در ارتباط با نفس است، و اون هم نه همه نفوس، نفوس متوسطه است، نه نفوس عالیه، نفوسی را که هنوز مهذب نشده اند و به اسارت هواهای نفسانیه رفتند که عبارت از شهوت و غضب است. حالا به تعبیر یکی از بزرگان از مربیان ما میگوی یابوی نفس رو که چموشه، اینو اگر بخوای مهارش بهش بزنی، گوش میکنید، این روها لجام بخوای بهش بزنی یا تاجه کنید، این رو اینجوریست، به تنهایی نمیتونی، بعد کمک هم باید بگیری، فهمیدی؟ کمک هم باید بگیری، کمک کارت هم باید خدا باش. اما اینه بدون یه نکته در کار هست، و او اینه که خدا نقش کمکی داره واسه تو. اینا رو حرفای من خوب گوش کن، خدا نقش کمکی داره. کمک معناش چیه؟ کمک ها یعنی از تو حرکت، از او چیه؟ کمک.
بیمایه چیه؟ ها؟ نمیشه. راهش اینه که انسان توجه کنی چرا کنه با مهار عقل و شرع چیکار کنه؟ نفس را چیکار کنه؟ مهارش بکنه. این مهار زدن هم توجه کنید که خیلی هم رام میشه. بهت بگم هیچ مشکلی دیگه نیست، خفیفه دیگه. لازم من گفتم دیگه، تو روایتم بود، جلسه گذاشتم گفتم، هم سقلش از بین میره، هم بعد میگم تلخیش هم از بین میره، چون دو تا من اثر رو گفتم ها. بعد شیرین هم میشه، اتفاقا حقه شیرین میشه در زائقه. توجه کن چه کردم، اون زائقه نفس بود، درسته؟ اما از این باید بگم عقلت هم زائقه داره، گوش کنین چی میگم، تبدیل که میشه. حالا یه بحثایی که اینجا جاش نیست، معرفتی جای خودش در اینجا، اینم با کمک خداست. اما چی باید بخوای ازش؟ اولا باید اساس خودت هستی که باید حرکت کنی، گوش کن، اساس خودت هستی. رسیدی شما؟ گاهی من دیدم عده اشتباه میکنن، خیال میکنم من خودم رو به خدا سپردم، هرچی من که طبق معارف باست، آیات و روایات همه اینو میگه، عقل را بیفت. توجه میکنی چی میگم؟ گفتی نشستی آه؟ بعد خدا بیتر بلند از کار ببرم مقصد، همچه خبر رو نداریم، بلند شو را بیفت. خدا هم چکار میکنه؟ آه؟ دست تو میگیره، دیده که تو واقعا میخوای به حق برسی، درسته یا نه؟ میرسونی تو کمک، استعانت، هرچی ما داریم این تعبیرات که میکنیم امداد است، امداد است. توجه کن، امداد به این معنا که استعانت باید، تازم باید بخوای دستم دراز بکنیم. عجب گیری کردیم ما، دستم دراز کنی دستو میگیره، درسته یا نه؟ کمکیت میکنه. این تعبیرات که من کردم، این تا اینجا دقت کنید، تا اینجا میخوام بگم ثقل چیه؟ از بین ها میرود. بعدم میگم که تلخی هم از بین میره. این که راجع به تعظیم نفس، این مطلب دقیق میخوام الان من مطرح کنم که بعد میخوام وارد مواسی بشم. و این که در باب شناسایی حق و تصدیق حق، این یه امریست که هیچ به اصطلاح ما زحمتی نه. به یک من انسان مفتور است، یعنی فطرتش اصلا اینه، آمیخته به چه؟ به هستی انسان است. راجع به چی؟ راجع به حق، تصدیق حق، تصدیق حق، گوش کنید، راجع به تصدیق حق که امر درونیست. توجه میکنی که عرض کردم این مسئله هیچ امر فطریست برای انسان، اگر عرض بشه گوش کنی چی میگم، بی برو برگرد، هیچ براش زحمتی نداره. میدونید مشکل کجاست؟ مشکل مسئله نفس است که نمیگذارد که تو زبانن اعتراف کنی و عملن چه؟ بهش عمل کنی. از اون ناحیه نیست یه چیزی که ما بخواهیم بگیم به این که مثلا درش یه نوع به تعبیر من ابهامیست. توجه کنی؟ نه، کلی کار این توجه کنی که عرضه بشود حق، عقل تصدیق کند، ایبا ندارد، عقل ایبا ندارد، میپذیرد، پذیرش عقلی هست. اونی که هست مشکل در اینجاست. اون وقت در اینجا باز اعتراف زبانی آسانتر است تا مسئله چی؟ عمل به حق کردن. رسی شما برز من که من اینا رو بعد میخوام مطرح کنم، دونه دونه میارم. امام حسین علیه السلام، من چون دیشب جملات رو خوندم، وارد کربلا شد دیروز، خطبه رو خوندم، الا ترون ان الحق چی لا یعمل به و ان الباطل